مصاحبه با آقای داریوش همایون روز شنبه 18 سپتامبر 1982 در واشنگتن، نوار شماره 2 طرف ب. آقای همایون، در دنبال صحبت‌های ما راجع به روزنامه آیندگان و تیراژش که از 3000 به 30000 رسید و دلایلی که موجب این افزایش تیراژ شد صحبت میکردیم، صحبت ما نصف کاری ماند و خواهش میکنم دنباله صحبت رو در ارتباط با دگرگونی های اجتماع ایران در زمان انتشار روزنامه آیندگان توضیح بدم.
دگرگونی های اجتماع ایران در اون 10 سالی که من آیندگان رو اداره میکردم البته اینقدر وسیع است که نمیدونم در این بحث به گنجی ها خیلی. من بیشتر به افکار عمومی، به خصوص افکار عمومی روشنفکران ایرانی رو در اون دوره اشاره میکنم و فکر میکنم ارتباط این جواب با سوالی که شده بیشتر خواهد. همطور که عرض میکردم روزنامه خیلی کوچه شروع شد و تا وقتی هم که من ادارش میکردم چندان بزرگ نشد، هرچند خب رشد کرد. دلائل این رشد علاوه بر شناسایی بیشتر مردم به روزنامه و توجهی که به هر مؤسسه‌ای، به هر نهادی که مدتی پایداری بکنه نشان داده میشه، این بود که روزنامه آیندگان با همه بیمیلی که پیروی از مد روز افکار عمومی نشان میداد، با من قسمت هایش رو عرض کردم، به عنوان یک صدای منتقد و اصلاح طلب در جامعه ایرانی شناخته شد و به خصوص نفوذش در سطح سیاسی و سیاست گذاری در سطح تصمیم گیرندگان فوق‌العاده زیاد شد. با اینکه تیراژ روزنامه با مقیاس روزنامه‌های بزرگ دیگر قابل ملاحظه نبود، ولی نفوذی که روزنامه در سیاست‌های مملکت داشت از هر روزنامه دیگری بیشتر شد. دلیلش این است که آیندگان رو سعی می‌کردیم یک روزنامه جدی بکنیم که اظهار نظرهای آگاهانه درش باشد و به مسائلی بپردازیم که معمولاً روزنامه‌ها نمی‌پردازند. از این جهت از نظر سیاسی روزنامه آیندگان بسیار روزنامه موفقی بود. به این دلیل، یعنی روزنامه‌ای بود که در قشر حاکم جامعه خوانندگان خیلی زیادی داشت و روی افکار اونها هم خیلی تأثیر میکرد. بسیاری از سیاست‌هایی که در اون 10 سال اتخاذ شدند کم و بیش تحت تأثیر مطالبی بودند که در آیندگان انتشار می‌یافت. عرض کردم که ما از مد روز افکار عمومی روشنفکران در روزنامه آیندگان تبعیت نمی‌کردیم. منظورم از مد روز، همونطور که اشاره هم کردم، چپنمایی و به اصطلاح اون روز جنبه های مترقی افکاری بود که افکار سیاسی بود که روشنفکران ایرانی در اون سالها به شدت شیفتش بودند. ما در روزنامه آیندگان هیچ تعهد خاصی نسبت به جنبش های آزادی بخش جهان نداشتیم، مگر اونهایی رو که حقیقتا احساس میکردیم ملی هستند و پایگاه داخلی دارند و از اونها پشتیبانی می‌کنند. ولی جنبش‌های آزادی بخشی رو که وسیله‌ای برای اعمال سیاست‌های یک ابرقدرت یعنی شوروی بودند حمایت نمی‌کرد. همین موضع غیر چپ روزنامه آیندگان مسلماً اکثریتی از روشنفکران مملکت رو از این روزنامه بیگانه کرد در طول اون سالها. روزنامه ما هیچ وقت صفحات مخصوص برای پاره نویسندگان که افکار چپی داشتن و خیلی مورد احترام و ستایش و گاه پرستش روشنفکران چپ بودند انتشار نداد. روزنامه ما هیچ وقت ارگان اندیشه های چپ مترقی به اصطلاح نشد. ما مشرب سیاسی راست داشتیم، اما راست اصلاح طلب و ترقی خواه. این ترقی خواه رو من در مقابل مترقی میگذارم. مسئول از ترقی خواه طرز تفکری است که طرفدار پیش بردن جامعه است، و مخصوص از مترقی طرز تفکری است که ارزش‌های چپ رو در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی بیشتر بهش اهمیت میده. ما یک موضع راست ترقی‌خواه داشتیم و اصلاح طلب، و این موضع البته همونطور که عرض کردم بسیار مورد توجه اون گروه بزرگ حاکم بود در مملکت. منظور از حاکم فقط وزیر و وکیل نیست، بلکه تمام کسانی که نظام سیاسی و حکومتی و اقتصادی و اجتماعی ایران رو می‌گردوندن بسیار مورد توجه اونها بود، ولی به هیچ وجه مورد توجه روشنفکران چپ که عده بسیار زیاد و روزافزونی بودند نبود. ما همچنین به هیچ وجه دنبال استفاده از احساسات مذهبی مردم برای فروش روزنامه در نمی آمدیم. صفحات مخصوص در ماه‌های رمضان و محرم انتشار نمی دادیم، و در طول سالها هرگز با رهبران مذهبی که به طور روزافزونی در صحنه سیاست ظاهر شدند تفاهمی نداشتیم. همه اینها سبب شد که برد روزنامه آیندگان تا اونجایی که به تعداد خوانندگان مربوط میشه محدود بشه. در طول 10 سالی که من روزنامه آیندگان رو تأسیس کردم و اداره میکردم، متوجه جریان رادیکالیزه شدن، رادیکال شدن جامعه و روشنفکران ایرانی بودم، و موضوعی بود که بسیار مایه نگرانی من بود. اون سالهایی بود که هر کتابی با هر ارزش تحقیقی یا هنری به صرف اینکه از یک موضع به اصطلاح مترقی دفاع میکرد جز کتابهای پرفروش میشد. هر روزنامه‌ای برای اینکه به تیراژ خودش اضافه بکنه خودش رو موظف بودید که از اون موازه به هر صورتی که میتوانه دفاع کنه. نقد هنری در روزنامه های ایران رو روزنامه آیندگان پایه‌گذاری کرد. ما در اولین بار به صورت منظم به نقد کتاب ها و تئاتر ها و کنسرت ها و فیلم ها، فیلم شاید قبل از ما بسیار دیگر کرده بودند، ولی در زمینه‌های دیگر هنر، باله، اپرا، ما اول روزنامه بودیم که کارو باب کرد. بعدم در روزنامه‌های دیگه گاه به گاه چنین نقدهایی می‌شد، ولی این نقدها صرفاً وسیله‌ای بود برای وارد کردن رئالیسم سوسیالیستی در فرهنگ و هنر ایران. روزنامه های بزرگ مملکت که ارگان های نیمه رسمی دولت هم بودن در صفحات هنری خودشون رسماً طرفدار نظریه رئالیسم سوسیالیست بودن در هنر. در سیاست های خارجیشون هم در وضع طرفدار تمام جنبش ها و گرایش های سیاسی که در خدمت شوروی قرار داشتن. متاسفانه این گرایش به چپ فقط به روزنامه ها و روزنامه‌های نشر محدود بود و دستگاه های رسمی و دولتی هم چون خیلی زیاد زیر نفوذ عناصر چپ قرار گرفته بودن و گزیری هم نبود برای اینکه بیشتر درس خونده ها تمایلات چپی پیدا کرده بودن در اون سالها و تمایلات رادیکال پیدا کرده بودن و طبعا راه پیدا میکردن دستگاه دولتی. به هر حال به همه این دلایل دستگاه های رسمی دولت هم این گرایش ها رو تربیت میکردن تا عموما ندانسته. در اون 10 سال به این ترتیب ما شاهد رادیکال شدن جامعه ایرانی در 2 جهت اصلی شدیم. یکی در جهت گرایش های چپ مارکسیستی یا متمایل به شوروی و یکی در جهت اسلام به اصطلاح بنیادی. البته من در مورد اسلام بنیادی یک تبصره ای عرض کنم که به نظر من اسلام هر صورتش، هر صورتی که تاکنون عرضه شده بنیادی بوده. ما اسلام غیر بنیادی یا غیر بنیادگرایانه یا غیر راستین نداریم. هر تعبیری که تاکنون کسی جرأت کرده در جامعه ایرانی از اسلام عرضه بکنه بنیادگرایانه است و راستین است و فرق زیادی در ریشه و اصل بین هیچ یک از مکاتب اسلامی که عرض کردم جرأت کردن به جامعه ایرانی عرضه کردن نداریم. بعضی ها که خواستن درباره اسلام خیلی آزادانه تر بیندیشن جرأت ابرازش رو برها تا دوره که ما در ایران بودیم نداشت. هنوز هم با هر کوشش جدی برای تحلیل و نقد منطقی و علمی اسلام مبارزه میشه به عناوین مختلف. برحال یک جهت دیگر رادیکال شدن جامعه ایرانی این جهت اسلام راستین یا اسلام بنیادگرایانه بود و هر دوی این گرایش ها به سرعت تبدیل به گرایش های مسلط فکری اجتماع ایران شدن در طول اون 10 سالی که من توسط کار مطبوعاتی از نزدیک در جریان افکار عمومی مملکت و تحولاتش بودم. یکی از تحولاتی که خیلی اثر کرد در این رادیکال شدن جامعه ایرانی البته جنگ 1967 عرب و اسرائیل بود و اشغال سرزمین های عربی، اردن و سعودیه و مصر توسط نیروهای اسرائیل و بیمیلی کشورهای عربی به اینکه زمین رو با صلح و شناسایی اسرائیل معاوضه کنند و بیمیلی اسرائیل به اینکه صلح و شناسایی اسرائیل از طرف عرب رو با زمین مبادله بکنه. بنبستی که در خاورمیانه پیش آمد و بالا گرفتن کار سازمان آزادی بخش فلسطین که از اون جنگ به بعد شروع شد و تبلیغات وسیعی که در ایران می شد به نفع فلسطینی ها و به ضرر اسرائیلی ها که طبعاً به دلیل اشغال خاک عرب توسط اسرائیل زمینه مناسبی هم داشت، به سرعت برگشت به طرف اوضاع خود ایران و اندک اندک حمله به اسرائیل و دفاع از فلسطینی ها مرادف شد با حمله به رژیم و دفاع از نیروهای چپ و اسلام بنیادگرایانه یا راستین یا هرچی اسمی که بخواییم روش بگذاریم در کشور. رادیوهای خارجی هم که به اندازه روزنامه های خود ما و رسانه های دیگر خود ما حساسیت داشتند در برابر افکار عمومی ایران و افکار عمومی روشنفکران ایران طبعا کم کم به همین خطها افتادن و از اون ناحیه هم جز البته رادیوهای چپی که اونا کارشون رو همیشه میکردن از اون ناحیه هم هرچه به ایران میرسید تقویت میکرد این جنبش رادیکال. و اصولا به حالا در امریکا هم که بیشتر مطالعه میکنم، در اروپا هم که بیشتر مطالعه کردم، دیدم که گرایش های چپ در میان گردانندگان رسانه های همگانی رو به افزایش بوده در طول 2-3 دهه گذشته و حالا این ریشش چیست و دلایلش چیست و مکانیزمش چیست وارد بحثش نمیشویم، ولی اساسا گرایش های چپی در رسانه های همگانی دنیای غربی کم کم داره جای مسلطی رو میگیره. در ایران تقریبا 80-90% از طرف این گرایش ها اشغال شده. به این معنی منظورم این است که خط مشی رسانه های همگانی ایران رو چه دولتی چه غیر دولتی 70-80% گرایش های افراطی و رادیکال تعیین کرد. ما در روزنامه آیندگان یک حالت خاصی پیدا کرده بودیم، به این معنی که از موضع طرفداری رژیم رو انتقاد میکردیم، روزنامه های دیگر از موضع مبارزه با رژیم رو ستایش میکردن و تعلق رژیم رو میکردن. خیلی موقعیت جالبی بود. ما فکر میکردیم که از داخل رژیم باید سعی بکنیم اصلاحش بکنیم. دوستان چپی و افراطی تر ما سعی میکردن که از داخل رژیم اون رو در اون رخته بکنن و در کارش خرابکاری بکنن. هر دومون تکنیک های خیلی پیچیده‌ای به کار میبردیم برای اینکه با سانسور روبرو بودیم. ما انتقادهای خودمون رو در قالب ها و زیر روکش های قابل قبول عرضه میکردیم و دوستان افراطی و چپگرای ما تعریف و تمجیدها و تعلقهایی رو که از رژیم میگفتند وسیلهی قرار میدادند برای اینکه در زمین های مؤثرتر و حیاتی تری ضربه های کاری به رژیم بزنند در افکار عمومی مردم. هر دوی ما هم کاملا موفق بودیم، هم روزنامه آیندگان انتقادهای خیلی خیلی مؤثر میکرد و هم روزنامه های دیگر حکومت و رژیم رو به شدت بی اعتبار کردن در نظر مردم. رسانه های دیگر، رسانه های رسمی حکومتی هم کم و بیش همین وضع رو داشتن. مهم نبود که سیاست گردانندگانشون چه بود، ولی اون چه از در عمل بیرون می آمد از اون رسانه ها در نهایت امر کمکی به رژیم نمی کرد. طوری شده بود که با استفاده از کوتاه بینی و ناشیگری مقامات دولتی، مقامات مسئول دولتی، رسانه ها چه خصوصی و چه دولتی با یک تعدادی کلیشه ها، با یک تعدادی کارهای نمایشی و سطحی اول مهر قبول روی فعالیت‌های خودشون می‌زدن، به این معنی که خودشون رو کاملا طرفدار و وابسته رژیم معرفی می‌کردن و بعد در زیر اون پوشش همه حرفای خودشون رو می‌زدن. مردم هم آشنا شده بودن به این وضع و کارهای نمایشی و فرمایشی و دستوری رو که مخصوصا این رسانه ها اصرار داشتند که نمایشی و دستوری بودنش رو به مردم نشان بدهن، اونها رو توجهی نمی کردن و به اصطلاح میان سطرها مطالعه می کردن و می خوندن و پیام رو دریافت می کردن. این وضعی بود که در رسانه های همگانی مملکت حکم فرما بود. در مورد نشر کتاب تقریبا 80-90% کتاب هایی که جنبه سیاسی داشتن از موضع چپ صحبت میکردن و با اینکه ظاهرا سانسور کتاب در مملکت به شدت هم برقرار بود، ولی در عمل این سانسور هیچ مبارزه‌ای با رخنگری رادیکالیسم چپ و اسلامی نمی‌کرد، کتاب‌های چپی و کتاب‌های اسلامی افراطی به مقدار زیاد هر سال منتشر می‌شدن، حتی در سال‌هایی که وضع عمومی صنعت نشر چندان خوب نبود. یک مسابقه‌ای در مملکت شروع شده بود در اون 10 سال آخر برای جلب قلب‌ها و مغزهای ایرانیان، و در این مسابقه چپی‌ها و اسلامی‌های افراطی کاملا دست بالا رو در مقابل رژیم داشتن و در مقابل کسانی مثل ما در روزنامه آیندگان که سعی می‌کردیم این جریان رو متوقف بکنیم و به هیچ وجه موفق نشدیم. پس علت این که تیراژ روزنامه آیندگان هیچ وقت در اون 10 سال اندازه که باید افزایش پیدا کرد این بود که برخلاف جریان افکار عمومی زمان حرکت میکرد. علت این که افزایش پیدا کرد به هر حال و نفوذ زیادی هم خیلی خیلی زیادی هم به دست آورد این بود که از یک موضعی صحبت میکرد و با آگاهی هایی صحبت میکرد که در روزنامه های دیگر سابقه نداشت و مانم نداشت. اون چه عامل دیگری که کمک کرد به بهبود وضع روزنامه آیندگان البته گسترش اقتصادی استثنایی سالهای آخر دهه 40 و سالهای نیمه تا سالهای نیمه دهه 50 در کشور به همراه بود. با گسترش فعالیت‌های اقتصادی و ثروتمند شدن مردم، نسبی مردم، وضع همه مؤسسات بهبود پیدا کرد از جمله وضع روزنامه آیندگان، و ما سرانجام در اواسط دهه 50 بود که موفق شدیم همه وام‌هایی رو که برای تأسیس چاپخانه یا گرداندن روزنامه قبلا گرفته بودیم بپردازیم، و از اون وقت وضع اقتصادی روزنامه بسیار خوب شد تا بعد از انقلاب که چند ماهی روزنامه موضع بسیار شدید ضد رژیم خمینی گرفت و شاید معروف‌ترین و محبوب‌ترین روزنامه کشور شد. در اون چند ماه بعد هم عمال رژیم ریختند و روزنامه رو تعطیل کردند و دیگری از کارکنانش دستگیر کردند و روزنامه و چاپخانه و همه تشکیلاتش مصادره شد که داستان دیگری سازده کرد. این خلاصه بود از وضع ما در روزنامه آیندگان.
آقای همایون، روزنامه آیندگان برای مردم باسواد نوشته میشد. باسواد به این تعریف که باسواد کسی است که میتواند بخواند، میتواند بفهمد و میتواند اون چیزی را که خوانده و فهمیده راجع بهش صحبت کند، و در نتیجه یک روزنامه‌ای که در سطح تمام کشور بتونه منتشر بشه و مورد اقبال قرار بگیره نبود. آیا این عمدن به این صورت آمده بود؟
بله، من دوست داشتم روزنامه‌ای برای سرآمدان به اصطلاح منتشر بشه. به نظر من که سالها در مطبوعات ایران کار کرده بودم، روزنامه برای توده مردم، برای افراد کوچه و بازار به تعداد کافی منتشر می‌شد. مطالب مورد علاقه اونها از کشف داروی سرطان گرفته توسط اون آقای حراتی که شارلاتان بود و از چند گیاه یک معجون ساخته بود. ماها روزنامه های ایرانی این موضوع رو علم کردن و تیراژ های خیلی بزرگ به دست آوردن، از اون گرفته تا آمار داستان های مفصل و آمارهای تفصیلی قتل و جنایت و دزدی و غیره در کوچه و خیابان های تهران و شهرهای دیگه ایران، یا داستان های ساختگی از قبیل بچه‌ای که یک ترن رو نجات داد، یا الاغی که یک شیر رو با لگد از پای در آورد، بعضی این جور چیزا پر میاد در روزنامه‌های بزرگ و پاتیراژ ایران. در چه مواد خواندنی و مورد علاقه کسانی که سواد خوندن و نوشتن صرفا داشتن به اندازه کافی در مطبوعات ایران فراهم بود و داستان‌های هنرپیشه‌ها و خواننده‌ها و عکس‌هاشون و تفصیلاتشون، ما فکر کردیم که اون لایه اجتماعی که روزنامه‌ای براش منتشر نمی‌شد برای اون یک نشریه‌ای فراهم بکنیم. رایندگان آمدن و با آگاهی این قشر خوانندگان رو مورد توجه قرار داد، ولی حتی در اون قشر هم همونطور که عرض کردم ما موفقیت چندانی نداشتیم و بیشتر افراد با سواد یا اسمشون روشنفکران جامعه بگذاریم، بیشتر این روشنفکران از همون آغاز با آیندگان مخالف بودند و حاضر نبودند روزنامه رو بخوانند. احتمالاً اگر می‌خواندند با روزنامه موافق‌تر می‌شدند، ولی خب ما کسانی هستیم که عادت کردیم اگر با چیزی موافق نیستیم اصلاً حق حیات براش قائل نباشیم. این رویه مردم ما بوده و متأسفانه هنوز هم هست و در نتیجه ما دسترسی چندانی به خوانندگانی که هدف ما بودند هم پیدا نکردیم. یک لایه محدودتری از این روشنفکران رو ما در بر گرفتیم و در اون حد خیلی موفق بودیم و با اونها ارتباط خیلی خوبی برقرار کردیم و در اونها تأثیر به نظر من سازنده‌ای داشتیم. کمک هایی که روزنامه آیندگان به پیشبرد زبان فارسی کرد، به بالا بردن سطح بحث سیاسی در مملکت کرد، کارهایی است که من به شخصه ازش بسیار سربلند هستم و خوشحالم که سهمی ما در این قسمت ها داشتیم.
آقای همایون، هرچند گفتید که صحبت کردن راجع به عواملی که موجب گرایش گروهی به سوی رادیکالیسم های چپ و اسلامی شد بسیار طولانی است، ولی به هر حال میخواستم از اون خواهش کنم که نادیده ازش نگذاریم و کمی راجع به مسائل صحبت بکنیم. چه چیزی بود که سوق میداد مردم رو به صورت این دو گرایش؟
این گرایش های رادیکال منحصر به ایران نیست، البته در همه دنیا ما شاهدش هستیم. در کشورهای غربی، در دانشگاه ها، میان جوانان، روشنفکران، این گرایش های چپی در طول نسل گذشته و دو نسل گذشته رو به گسترش و افزایش بود. یک دلیلش مسلماً نیرو و پولیست که یک ابرقدرت، یکی از بزرگترین کشورهای جهان یعنی اتحاد شوروی صرف این کار میکنه. فعالیت‌های تبلیغاتی شوروی و احزاب کمونیست در دنیا به اندازه است که تمام فعالیت‌های کشورهای دیگر بر روی هم به پاش و به اندازش نمیرسه. پس مسلماً یکی از دلایل رشد گرایش های افراطی چپ در دنیا و نه تنها در ایران، حتی در کشورهای خیلی مرفه‌تر و موفق‌تری از ایران، کوشش هایی است که دستگاه تبلیغاتی شوروی و احزاب کمونیست در سراسر دنیا می کنند. اما دلایل خاص ایرانی قوت گرفتن گرایش های چپی و افراطی و اسلامی بنیادگرایانه که محدودی به گروه هایی نبود، اکثریت جامعه رو در بر گرفت. حقیقتاً در سال 1357 اکثریت بزرگی از ایرانیان تحت تأثیر این گرایش های افراطی چه مارکسیستی و چه اسلامی قرار گرفته بودند و اگر انقلاب به اون صورت موفق شد به اون آسانی، دلیل اصلیش همین بود. به هر حال اون بحث دیگری است. دلایل ایرانی این توفیقی که گرایش های رادیکال در جامعه ایرانی پیدا کردن برمیگرده به ناکافی بودن حکومت ایران و رژیم ایران. رژیم ایران و حکومت‌های ایران در اون سال‌ها بسیار زیاد توجه داشتن به توسعه و پیشرفت، ولی توسعه و پیشرفت اولا بیشتر با ارقام و اعداد اندازه گرفته می‌شد، یعنی ما یه برداشت آماری از توسعه داشتیم که به هیچ وجه صحیح نیست، و ثانیاً مبتنی بود بر تصورات و نظریه‌هایی که برای اولین بار در طول سال‌های 50 قرن بیستم از طرف عده‌ای از نویسندگان و دانشمندان سیاسی امریکا به خصوص عنوان شد، نظریه های توسعه‌ای که در سال 50 در امریکا خیلی طرفدار پیدا کرد، و این نظریات توسعه توسط ایرانیانی که در امریکا درس می‌خوندن در اون سالها به ایران آورده شد و با استفاده از فضای خیلی مساعدی که برای این افکار و رهبری سیاسی ایران وجود داشت، ما توسعه رو با مفاهیمی که دیگه در سالهای 70 قرن بیستم و 60 قرن بیستم روشن شده بود که اعتباری ندارند و درست نیستند تلقی کردیم و سیاست هامون رو بر اساس اون مفاهیم اجرا کردیم. در نتیجه هم کارهامون بیشتر جنبه آماری داشت و کمی به اصطلاح، هم اساساً برداشتمون از توسعه نادرست بود و مبتنی بود بر نظریه های از مد افتاده و کهنه شده. به این دلیل و به دلیل ناکارآمد بودن ناکارایی دستگاه حکومت و فسادی که در همه کشورهای عقب مانده به فراوانی و حتی بیش از ایران وجود داره، ولی خب در ایران به دلیل خاصی که بهش اشاره خواهم کرد برجستگی بیشتری نسبت به پاره‌ای از کشورهای عقب مانده تر دیگر داشت، به این دلایل زمینه برای نارضایی و برای قبول حرف‌های افراطیون و رادیکال‌ها آماده تر. اون دلیل خاصی که بهش اشاره کردم، موقعیت رژیم ایران از 1953 یعنی 1332 به بعد، از 1332 به بعد رژیم ایران مشروعیت خودش رو به صورتی که قبلا داشت از دست داد. مشروعیت سیاسی رژیم دیگه یک چیز قبول شده و مسلم گرفته شده نبود، بلکه امری بود که میبایست دائما اثبات بشه. به سبب اوضاع احوال خاص روی کار آمدن مجدد رژیم پادشاهی در ایران و بازگشت محمد رضا شاه به سلطنت و مداخله آشکار و مستقیمی که امریکا و انگلیس در این کار داشتند و بازگرداندن شرکت‌های نفتی خارجی به صنعت ملی شده نفت ایران که در اون موقع دیگه ناگزیر بود، هیچ چاره‌ای به نظر من نداشت و دیر شده بود برای هر کار دیگری، ولی به هر حال در افکار عمومی ایران همه اینها رژیم ایران رو از مشروعیت سیاسی بی‌بهره کرد و رژیم ناگزیر بود دائما برای اثبات این مشروعیت تلاش بکنه، حالا یا از طریق سرکوب کردن مخالفین یا از طریق خریدن اونها و جلب کردن اونها. در چه بسیاری از سیاست‌های دولت جنبه نمایشی پیدا می‌کرد و جنبه سطحی و بی‌اساس، ولی این ضربت اصلی که بر مشروعیت رژیم وارد شده بود در 1332 و رژیم هیچ وقت نتوانست اثرش رو از بین ببره و هیچ وقت نتوانست مشروعیت خودش رو به طور قطع دوباره مستقر بکنه در جامعه ایران، و علت چه ناشیگری بود و ناآگاهی بود و سیاست های بیمعنی، افکار عمومی ایران رو همیشه مساعد و مستعد میکرد برای هر گونه القاعاتی که جنبه مخالف رژیم داشتند. مخالفت با رژیم از 1332 در ایران یک زمینه طبیعی و خود به خود پیدا کرد که فقط یک حکومت بسیار کارآمد و بسیار هوشیار و نسبتاً درستکار میتوانست جبرانش بکنه و آثارش از اون ببره. ولی ما در طول این سالها نه حکومت کارآمدی داشتیم و نه چندان درستکار و آگاه. به این دلایل گرایش های چپی و افراطی در ایران خیلی خیلی شرایط مصاحبی پیدا کردند و کوشش های سازمان یافته عناصر وابسته به شوروی در ایران البته نقش بسیار موثری داشت. دستی که سازمان آزادی بخش فلسطین در ایران پیدا کرده بود از طریق گروه های بزرگی که در اونجا در لبنان و در جاهای دیگه تعلیم میدیدن و تعلیم میدادن، نفوذی که لیبی به تدریج پیدا کرد و سوریه به تدریج پیدا کرد از راه پولهایی که در ایران خرج میکردن و عوامل جریان داشتن، همه اینها به تدریج با توجه به سیاست خارجی ایران که در خلیج فارس جنبه تعرضی پیدا کرده بود در ظفار در ظفار نیروی نظامی عناصر وابسته شوروی رو در هم شکسته بود، در سومالی به کمک رژیمی که با رژیم دستشانده شوروی مبارزه میکرد شتافته بود، در افغانستان و پاکستان با گسترش نفوذ شوروی مبارزه میکرد، در عراق با رژیمی که بهترین روابط رو با شوروی داشت درگیر یک مبارزه بسیار سنگین شده بود. همه اینها سبب شد که ایران یک هدف اصلی شوروی بشود در طول اون سالها، به خصوص که ایران همیشه یک هدف خاص برای شوروی بوده همونطور که عرض کردم، و شوروی ها هیچ وقت هیچ فرصتی رو برای نفوذ در ایران و تسلط بر ایران از دست ندادن و نخواهند داد. اون علاقه اصلی شوروی ها به ایران به جای خود، سیاست های خارجی ایران در این سالها هم عامل اضافی بود برای اینکه فشارهایی به رژیم وارد بشود و مؤثر بودن سیاست های رژیم رو در خلیج فارس و در حوزه دریای سرخ و اقیانوس هند خونسا بود. پس ترکیبی از همه این عوامل سبب شد که به گرایش های افراطی در ایران دامن زده بشه. از حدود اواخر دهه 40 در ایران، 1340 مقصودم دهه 1340 در ایران، گرایش های چپی به طور روزافزونی با عناصر اسلامی وارد تماس و مذاکره شدن. یه عده از روشنفکران وسط که اول گرایش های لیبرال داشتن و کم کم گرایش های چپی پیدا کردن و رادیکال شدن، اونها به ساقه خانوادگی یا مطالعاتشون و به هر حال با راهنمایی نویسندگانی مثل آل احمد و شریعتی نقش رابط و واسطه بین گرایش های اسلامی و مارکسیستی رو به عهده گرفتن و این دوتا رو به هم نزدیک کردن، به طوری که در اواخر رژیم پهلوی اینها این دو گرایش افراطی از درجه بسیار بالایی از همکاری و هماهنگی برخوردار بودن و این یکی از عوامل بسیار مؤثر پیروزی انقلاب بود.
آقای همایون، به نظر می‌رسه که شما در بیشتر از بقیه روزنامه نگاران راه داشتید در میان دولت و اعضای دولت. آیا هیچ وقت مشاهدات خودتونو و برداشت‌های خودتونو از اون چیزی که در جریانه با اونها در میان میگذاشتید با هیئت تصمیم گیرنده؟ و اگر میگذاشتید چقدر بهش توجه میشد و اگر بهش کم توجه میشد چرا؟
بله، من با دوستان زیادی که در دستگاه دولت داشتم و در هیئت تصمیم گیری مملکت داشتم، از این فرصت برخوردار بودم که هم حرفای اونا رو بشنوم و هم حرفایی که در بیرون زده میشد و جریان‌های اجتماعی رو برای اونها تشریح بکنم و نظرهای خودم رو در باره سیاست‌های مملکت به اونها بگم. ولی چندان اقبالی از اونها ندیدم. احساس میکردم که یا توانایی کاری جز اون که دارن میکنن ندارن یا علاقه‌ای به کار دیگری ندارن. یکی از دلایل عمده‌ای که من خودم وارد دولت شدم همین سرخوردگی بود. یعنی احساس کردم از طریق روزنامه من تأثیر بسیار محدودی دارم و باید خودم برم وارد بشم و اون چه که مورد نظرم هست سعی بکنم اجرا بکنم. اون فرصت خیلی کم بود البته، بیش از 12-13 ماه نشد، ولی به هر حال انگیزه اصلی من همین. علت این که دوستان من در دستگاه دولت نمی توانستند سیاست هاشون تغییر بدن، حالت سنگینی و بی حرکتی و عدم تحرکی بود که بر حکومت ایران حادث شده بود. دستگاه حکومت ایران مدت ها بود که نیاز داشت به وارد شدن خون تازه درش. اون حرکتی که در 1341 شروع شد در ایران که به نام انقلاب سفید مشهور شد و به نظر من انقلاب اصلا نبود و یک حرکت اصلاحی بود که باید هم به همون نام نامیده می شد، ولی به هر حال اصرار بود به این که به انقلاب یک جنبه تقدسی داده بشه و خیلی جالب است که رژیم با کوشش های خودش مفهوم انقلاب رو خیلی در ذهن ایرانیان جایگزین کرد. هیچ ایرانی انقلاب سفید رو نه به عنوان انقلاب نه به عنوان سفید بودن جدی نگرفت، ولی انقلاب از یه تقدسی برخوردار شد که حتی امروز وقتی انقلاب اسلامی رو میخواهند بکوبند یا انتقاد بکنن صفت انقلاب رو ازش میگیرن و خیال میکنن که انقلاب چیز خیلی خوب و مقدسی است که حیف است به انقلاب اسلامی اطلاق بشه. این یکی از کاری بود که خود اون رژیم کرد. و باز طرفه دیگر این که اول کسی هم که در ایران صحبت انقلاب کرد در مورد انقلاب اسلامی خود شاه بود، شخص شاه بود، انقلاب شما رو بود، صدای انقلاب شما رو شد. برحال اون حرکتی که از سال 1342 شروع شده بود کم کم به سکون و توقف گراییده بود.
دنباله مصاحبه روی نوار شماره 3 طرف الف.